أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أموري را دیروز عرض کردم که ما ازش بحث میکنیم و حالا امرو عرض میکنم اون امور کل بحث نیست اون امور را بحث کردیم برای اینکه در مباحث با یک فهم و توضیح بیشتری وارد بشیم چون مباحث را شیخ خودش مفصل داره یکی از اون اموری که دیروز آخرین بحثمون بود این بود که گفته شد بین اضطرار و اکراه نسبت به حدیث رفع فرق هست در باب اضطرار آثار تکلیفی رو میبرد و آثار وضعی رو نمیبرد در معاملات و در افعال دیگه و اما در باب اکراه هم اثر وضعی را میبرد و هم اثر تکلیفی یعنی اگر کسی مکره شد به شرب خمر این نه حد دارد و نه مرتکب حرام شده و اما یا مکره شد به یک تجارتی نه این تجارت صحت ندارد کما اینکه اگر خلاف نظرشم بوده حرمت نداره و سر این که حدیث رفع احکام وضعی را در باب اضطرار نمیبرد اونجوری که مرحوم سید بیان فرمودن به طور صراحت و ظاهر دیگران هم هست چون من دیگران را نرسیدم مطالعه کنم اما ظاهر دیگران هم همینه این که اگر بخواد حدیث رفع نسبت به مضطر احکام وضعی را ببرد لازمش این میشه که کار بر آدم مضطر مشکلتر بشود حدیث رفع آمده برای امتنان این میشه خلاف امتنان برای اینکه بچهش مریضه میخواد خانشو بفروشد یا جای دیگر گفته بشد که این آدم معاملش باطله خب کسی نمیخرد از او وقتی نخریدن نتیجتاً مشکل او اضافه میشود بنابراین گفتن که در اونجور جا حدیث رفع نمیبرد لقال ان یقول که نه ما باید در باب حدیث رفع نسبت به اضطرار قائل به تفصیل بشیم بگیم اگر این اضطرار منشأش عوامل خارجیه که در اختیار این آدم نبوده معاملش صحیحه بچهش مریض شده گرفتاری پیدا کرده رفته کاسبی کنه تو بازار حالا وضعش بد شده است و اما اگر این اضطرار سببش دیگران باشن افراد باشن اینجا را باید بگیم که باطل است و این به حکم اضطرار این معاملهش باطله و جبران خسارت با اون اسباب و عللی است که مؤثر بودن اما اگه اینجور نبود بگیم نه لقائل ان یقول که این مطلب رو تمام نمی کند برای اینکه خب این مضطر نمیتونه بره از اون سبب جبران را بگیرد حکومت سببش شده یا آدمای رفاه طلب بی درد و غیر انسان سببش شدن اینم که نمیتونه از اونا بگیرد پس باز حدیث رفع اینجا را اگر بخواد بگیره خلاف امتنانه بهتر همون حرف شهید مطهریه شهید مطهری میفرماد بگیم نسبت به این آدم صحیحه نسبت به طرف باطله یعنی اگر کار در انحصار یه عده‌ای قرار گرفت که کارگرها تقاضای کار بیش از عرضه کمتر از عرضه کار بود کار هم در اختیار یه عده‌ایه اینا هم اجرت رو خیلی پایین قرار دادن من مجبورم برم کار کنم برای اینکه اینا اجرت رو پایین قرار دادن شهید مطهری قدس سره شریف میفرماد که ما باید بیاییم اینجا بگیم که نسبت به این شخص صحیحه برای اگه بگید نسبت به او باطله خلافه نسبت به او بگید باطله، یعنی اون پول رو که گرفته، اون کاری رو که گرفته ضامن اجرت حقیقیش است، مازاد حقیقیش رو باید چیکار کند؟ بدهد. یا اگر حکومتی آمد به وسیله آوردن ادوات تقاضای کار را کم کرد، بگیم این آدم اجرت کم را مالک می شود ولی او هنوز مالک نیست. بعد خودش ظاهرا، من خیلی بعید العدم اینا رو دیدم، بعد مطالعه کنم ببینم تو کجای کتاباش داره، خودش میفرماد که خب اشکال ممکنه بشه که این صحت معامله از یک طرف و فساد معامله از یک طرف دیگر. خب یه از طرف این صحیحه، از طرف او باطله، این نمیخونه با صحت معامله. خب جواب اینم واضحه، برای اینکه صحت و معاملات و صحت و بطلان و امر چیان اعتباریان، اعتبار هم یا باید عقلا اعتبار کرده باشن یا شارع مقدس اعتبار کرده باشد یا یه آدم نافذ الکلمه اعتبار کرده باشد. رضا پهلوی رو با زه نوش، گفت از این بعد با زه هستش. این آقای یکی از دوستان مورد وثوق ما نقل کرد از آقای آشپزنده به لاواسته، خدا آشپزنده رو هم بیامرزه، خیلی آدم متقی بود آشپزندیده، قوغا بود در تقوا آقای آشپزندیده. من این چیزی میگم شما باورتون نمیاد، آقای آشپزندیده که وکیل امام سلام الله علیه بود، تو منزل امام شب که میخواست نماز بخونه چراغ رو میگفت خاموش کنید، میگفت من تاریکی هم میتونم نماز بخونم، میگفت من تاریکی هم میتونم نماز بخونم، چه واجبیه برق؟ نه از باب کم بوده برقی حرف، نه، میگفت من باید پول بدم، این پول الان از وجوهات داره اداره میشه، من تو تاریکی هم میتونم نماز بخونم. البته او در مسائل سیاسی هم با امام تفاوت فکری داشتند. یه وقت ام رفته بود خدمت امام، بعد این قصه رو عرض کنم چون امروز خیلی مطالعه نکردم، یه قدری داستان براتون بگم. یه کسی نقل میکرد و بعدم اگه چیزی به ذهنم اومد بگم، یه کسی نقل میکرد از یه کسانی که سخت با ما قبلا مخالف بود، حالا که دیگه خیلی مخالفه، اون وقت نقل کرده بود برای واسطه ثقه‌ای مورد وثوق که آره من رفتم پهلوی امام سلام الله علیه، امام فرمود که آقای آشپزندیده آمده بود پهلو من، گفت اگه شما تو مملکتتون، عرض کردم سلیقه ها نمیخوام بگم 100% درست میگفت، من در رابطه با حیث خودم میخوام بگم، به امام عرض کرده بود که آه شما اگه تو مملکتتون دو تا آدم مثل آقای صانعی داشته باشید، مملکت اونجوری که ما میخواییم اداره میشد، چون اون تقریبا طرفدار مبانی مصدق و اونجور چیزها بود، مبانی اونها رو خیلی قبول داشت، تاریخ دیروز را خیلی قبول داشت، آدم سیاسی هم بود، آدم متفکری هم بود، حق استادی هم سر امام داشت. او ای دو تا آدم مثل آقای صانعی رو داشت و تصریح می‌کرد و فلانی که در قوه قضاییه هستن، شما خیلی وضع مملکتتون بهتر از این خواهد بود. یا چنین، حالا سرش چی بود؟ سرش این بود من با آقای آشپزندیده برخوردی می‌کردم که مناسبه با شأن ایشون باشه. اینجور نبود که حالا من شدم دادستان کل، حالا آقای آشپزندیده رو یادم بره که این اخوی امامه، یادم برد که این برادر بزرگ امامه، یادم برد که این تو نهضت حق داره، یادم برد که این تبعید شده، پیرمرد 80 ساله رو تبعیدش کردن به انارکی است، یادم برد که چقدر به امام خدمت کرده، یادم برد که یه روزی در نیمه شعبان یه پولی آورد داد به امام، چون وضعشون خوب بود، اینا گفت اینا رو عیدی بدید به طلبا که داد به اخوی امام و به ماهایی که 15 تومن اون وقت نیمه شعبان دادن. به آقای اخوی گفتیم این پول از کجا؟ امام که پولی ازش در نمی اومد، که گفت که این را آقای آشپزندیده آورده نیمه شعبان داده به حاج آقا روح الله، و من گفت به حاج آقا روح الله داده که بین طلبه ها تقسیم کنن. ما اون وقت فکر میکردیم که حاج آقا روح الله پولی ازش در نمیاد، همه نهضتی ها و انقلابی ها هم به این جهت با نهضت امام حرکت می کردن که خدایی می دانستن. من در رابطه با یه شخصی که دیروز به یکی از خبرنگارا گفتم، نمیخوام حالا اسم ببرم، یه عده از دوستان بودن اینجا در قم یه شرکت دشساز تهیه کرده بودن، ببینید نهضت چه بود، از فکر کنید یه شرکت دشساز تهیه کرده بودن، این شرکت دشساز زمینای زنبیل آباد بود، تولیت باشون رضوان خدا بر تولیت، حقشون موافقت کرده بود، زمینا را می ساختند و می فروختند، منتها درآمدش را خرج تبعیدیا و زندانیا می کردند. معمولا تبعیدیایی که دو تا تیک زمین داشتن اونجا، یا زندانیا را پول بهشون می دادن، برای خودشون نبود. سقه‌ای که مولا در زهرفاش نمیره بالاتر از سقه، یعنی برای من در حد خبر متواتره و به صورت نص و به صورت ضرورت از امام، گفت امام پیغام داد برای اون آقا، خیلی مورد توجه امام بود که آقا اگر بخوای نهضت مرا با پول و با جهات مادی قاطی کنی، به عنوان یک نفر طرفدار من شنیدم چنین شرکتی را به وجود آورده اید، اگر رها نکنی من از همینجا اعلام میکنم فلانی با من ارتباط نداره، من نمیخوام نهضتم با امور مادی همراه بشود، نمیخوام نهضتم رنگ مادیت به خودش بگیرد. حالا بنده برخوردم با حضرت آج و سند رضوان الله تعالی علیه این بود که به هر حال این زحمت کشیده، این تبعید شده، پیرمرد 80 ساله تبعید شده، چه صدمه ها که ندیده، از همه گذشته. یکی از آقایون یه حرف قشنگی زده بود، بد نیست این هم بدونید، و اون اینه که این را توی افکار سیاسیتون داشته باشید. میگد که چرا، من اسمشو نمیخوام ببرم، مطلب رو میگم، داعیم ندارم اسم ببرم، میگه چرا پیغمبر آمده خمس را، یعنی یک دهم را برای سادات قرار داده، چون خمس یه پنجمه، از این یه پنجم معروف بین اصحاب و فتاوا اینه که مال ساداته، البته غیر معروفم اینه که تا سادات باشن نباید به غیر سادات اگه میشه اجازه بده، من کار به مبنای فقهی نداره. او میگه این مبنایی که معروفه، میگه نصفش مال سهم سادات، یعنی یک دهم. میگه چرا اومده به بچه ها و قوم خیشای خودش این پول قرار داده، چرا امتیاز قائل شده، به عبارتی نعوذ بالله نعوذ بالله ثم العیاذ بالله، چرا تبعیض قائل شده؟ میگه میگم نعوذ بالله، میخوام میگم آدم هر مطلبی که نمیفهمه فوری نباید بگه نادرسته و جزم دارم و عقیده من درسته. اون آقا جواب قشنگی داده، رضوان خدا برش باشه، جواب قشنگی داده، میگه چون پیامبر اسلام به اسلام سخت علاقه داشت، برحال طبیعیه، هم خداییش هم وجدانیش هم اجتماعیش، میخواست حرکتش بمونه، از نظر جامعه شناسی هم حساب بکنی، جامعه شناس میگه این میخواد حرکتش بمونه، خداییم حساب بکنی که پیغمبره و ما ارسلناک الا کافتا للناس، چه کسی بیشتر و بهتر از فرزندان این پیغمبر این دین را حفاظت میکنه؟ چه کسی؟ طبیعیست اینا به حساب افتخارشون این که شده از این دین چه میکنن؟ حفاظت میکنن. اسلام و خدای پیامبر برای اینکه اینها بتونن از این دین حفاظت کنن، از طبقه دین، نمیخوام کلی بگم و فوری شما بگید چقدر خیانت سادات کردن، من نمیدونم چقدر خیانت آخونده کردن، علما کردن، این معناش این ما بگیم علما بدن که بد، خائنشون بد، خادمشون خوبه، سادات خائنشون بد، خادمشون، من کلی رو دارم میگم، حرف اون آقا رو دارم میگم. میگه برای اینکه اینا حفظ کنن آمده قرار داده، و لذا میبینیش زید شهید همین بیته، یحیی شهید همین بیته، همه کسانی که در زمان امام صادق و امام باقر سلام الله علیه به بعد اینا شهید شدن مال همین خانواده بودن، همین خانواده ان که ما منهم الا مقتول او مسموم، ائمه یا شهید شدن یا مسموم شدن، یحیی ابن زید مال همینا بودن، نمیدونم اون 400 نفری که یه جا زندان بودن کشتندشون مال همینها بوده. خب این احترامه، ما هم موظفیم به سادات احترام بگذاریم، ما هم موظفیم هم به آدم خوب احترام بذاریم هم به آدم بد، البته هر کسی در حد خودش، نه اینکه حالا بیایم اگه سیدی ظالمه به اونم احترام بذاریم، نه، او را ظالم رو نبیش احترام نگذار، متکبر رو باش، متکبرانه برخورد کن، حتی تکبر و معلوم متکبر عباده، اما این سبب نشود که ما یه وقت یه حرفی بزنیم که ناجور در بیاد، نادرست بشه. یا آقای چند روز قبل آمده و پریشب آمده و من تعجب کردم، گفت این چیه که ائمه همش از خودشون تعریف میکنن؟ آیا گفتن یعنی میخوای این شبهه را مطرح کنی؟ تزکیت المرء به نفسه قویه. میدونستم اهل مطالعه است. گفت آره همین. گفت این که امام چند سال قبل جوابش را داد، ما هم که عملا داریم با مشابهت به اونا کار میکنیم. گفت یعنی چی؟ گفتم امام جواب داد سلام الله علیه، سلام ملائکه بر امام امت، سلام همه فرشتگان عالم بر امام امت. گفتم امام جواب داد فرمود که این ائمه کسی نبود که معرفیشون کنه، که جز دشمنی چی دیگه نبود، جز بدگویی و جز لعن در زمان معاویه به بعد چی دیگه نبود. هیچ کسی از علی کسی میمتر ای کسی در اینگه زبونشو میکشیدن، کما اینکه اون ابن سکیت و زبونشو کشیدن، حجر رو بالا چوبه دار بردنده. خب علی هم که میخواد به جامعه و به سعادت بشریت خدمت کنه، خودش که چیزی نمیخواد، خودش از دنیا رفت یه اتاق یه خونه داشت که حالا اون خونه هم در روایات روی یه جهتی به نام خانه فاطمه معرفی شده، نمیخوام وارد اون بحث بشم، یه خونه داشت. چرا؟ امام فرمود برای اینکه اینو میخواستن به جامعه خدمت کنن. جامعه خدمت به او از نظر اصل روانی باید به یک کسی معتقد باشه. تأثیر هر وقتی که ما معتقد باشیم این خودش آدمیه، میفهمه، آدمیم از عامله. اما اگه معتقد باشیم نمیفهمه، گوش نمی کنیم. اگه معتقد باشیم که نه خودش عامل نیست، زیر کاسه نیم کاسه هست، بازم گوش نمی کنیم. خب ائمه برای اینکه جامعه را به سعادت برسونن چاره ای نداشتن خودشونو معرفی کنن. در روایت دارد، من سابقه دما که منبر میرفتیم حرفا رو میخوندیم، گفت که شما بهتری یا آدم، فرمود من بهترم، شما بهتری یا نو من بهترم، شما بهتری یا که هی بر همه انبیا خودشو ترجیح داد. این از این باب بود که میخواست خودشو بر جامعه معرفی کند، او چاره غیر از این نداشت. گفتم شبیهش بنده. خب بنده اگه بخوام بگم این حرفا حرفای امامه، من مسیر امام رو دارم میرم، من همه چیزم از امامه، همه چیز و حوزه‌های علمی در این 50 سال اخیر، 60 سال اخیر، 70 سال اخیر بعد از شیخ های بروجردی مال امامه. خب بنده هم باید اول خودم رو یه جوری کنم بشناسونم که من آدم خوبی هستم، دروغگو نیستم، مجبورم خودم از خودم تعریف کنم تا خودم رو بشناسونم تا بتونم حرفامو بزنم، چون کسی که از من تعریف نمی‌کنه که، هیچ جا نمیان بگن فلانی اینجوره فلانی اینجوره، اگر هم یه جایی باشه تکذیبه و انتقاد نعوذ بالله. این من مجبورم که این کار رو بکنم. به هر حال یادتون باشه در زمان قدرت هیچگاه کسی را فراموش نکنید. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این یه نکته. یادتونم باشد این بحث امام رو خیلی مطالعه کنید. امام یه سخنرانی داشت، فرمود همینجا صراطه، همینجا جهنمه، همینجا بهشت است. در یکی از سخنرانی‌هاش فرمود از مو باریکتر و از شمشیر بر، همینجا، همینجا خیلی راحت. اینور پول است و قدرت است و همه چیز، اینورم گداییه و گدایی که نه گدایی که حقشریه نی، اینورم فقر است و نابسامانی و بدبختی. کدوم انتخاب کنم؟ خود از شمشیر برنده تره. اینور تملقه، همه چیزم توشه، اینورم آزادیه، تازه یک چیزیم داری ازید میگیرند. کدوم انتخاب کنم؟ از شمشیر بر، از شمشیر که هیچی، از اتم هم کشه، از بوم اتمیم که الان ما اختلاف داریم با دنیا، از اونم کشنده تر است. جهنم و بهشت رو ما میبریم، در یک از سخنرانیاش امام دارد. امام راجع به معاد میگه حرکت جوهریه ملا صدرا اگر هیچ یک از انبیا نیامده بودن، هیچ یک از ادله و براهینی که عقلا و دانشمندان و حکما گفتن نبود، هیچ یک از صلحا نبودن، تجربه ها نبود. امام در این جلد سوم اسفاری که تقریرات درسی ایشونه در 70 سال قبل، میگه حرکت جوهریه ملا صدرا برای اینکه معاد ما داریم، معاد جسمانی به معنای خودش، کافی بود. و این حرکت ملا صدرا امام البته میگه دو ثواب داریم، ثواب موعودی، ثواب خود معلولی، عقابم دو تا داریم. من حالا معلولیشو میگم. همینجا ما جهنم میبریم، همینجا ما رو عقربیم. ها نیش میزنه همش، ها این نیش تو قبر نیش بهش میزنه دیگه، جای دیگه که نبرده، همینجا خودش برده، تو طلبی که ندارد که. همینجا آتشیم، به همه میپریم، از همه بد میگیم، خوب و خیر و شر یکسان میدونیم، هیچ فرقی نمیذاریم، آتش رو همینجا روشن میکنیم، جلوی رومون آتش، پشت سرمون آتش، راستمون آتش، چون ماییم دیگه، ما که نمیدونیم از خودمون جدا بشیم. این که روایات آیه شریفه میگد که از طرف رومیات پشت سر میگه، چون خودشه، خودش آتش رو درست کرده. قو انفسکم و اهلیکم نارن، آدم ها هیزومشن، آدم ها فندکشن، به قول حالایی ها، به قول ما اصفهانی ها و دهاتی ها بوتشن. آدم ها سنگ، سنگ فندک اون آتشه. خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به تو پناه. فندک سنگ خودش چیه؟ قرآن ها، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هنناس و الحجار. آدم گاهی بعضی از قضایا رو میشنود قشنگ باورش میاد حرف ملا صدرا درست، و قشنگ تر باورش میاد حرف امام درست. منتها ما برای اینکه گاهی نادانسته گاهی دانسته هم خودمون یه به هر حال جوری باشیم، فوری ملا صدرا رو چنین و چنانش میکنیم. خب من میبینم بعضی اینجا حلم مزید دارن، آدم قضایا رو که میشنود میبینه حلم مزید، قدرت داره، میخواد بره ماه رو هم بگیرد، اونجا هم سلطه پیدا کند. حلم مزید، بحث علمیشو من نمیگم، بحث حلم مزیدشو میگم. قدرت اقتصادی داره، بازم میخواد بیشتر بشه. قدرت نمیدونم سیاسی داره، بازم میخواد بیشتر بشه. مثل بنده دوتا و نصف مقلد داره، میگه که چارده میشدن بهتر بود. حالا کار نداره ان حقن یا ان باطلن، اگه دوتا و نصف میشدن چارده بهتر بود. به کی گفتن؟ به مرحوم آخوند احمدانی گفتن آقا مقلد داری؟ گفت به قدر امرار معاش. حالا خوبه آدم به قدر امرار معاشش اکتفا کنه، خوبه، حلم مزیدش نباشه هی هر روز زیادتر زیادتر. خب این حلم مزید سخن اهل جهنمه، یادمون باشه. گاهی به خودمون بیایم به یه جا بسنده کنیم. حالا من و شما که هیچی نداریم، حالا شما رو میگم، من که چرا خیلی دارم، اما شما یه جا بسنده کنیم، و الا میشیم حلم مزید جهنم. اهل جهنم میگن باز آتیش روشندرش کن. بابا سنگ گیر نشوده، میگه آتیش روشندرش کن. متوجه باشیم جهنم و بهش دوتاست، یکی ما از اینجا میبریم، یکی اونجا خدا میآفریند. ما از همینجا میتونیم خودمون رو از صراط عبور بدیم، و ام منکم الا واردها، هممون تو جهنمیم، تو چجور خودمون رو نجات بدیم؟ امام تفسیر همین آیه، هممون تو جهنمیم، جهنم قدرت، جهنم پول، جهنم شاگرد، جهنم نمیدونم مرجعیت، جهنم هممون، غیر از معصومین که اونا نیستن، نمیدونم اونا هم شاید بودن رد میشه. چرا؟ اونا هم دارد که امام میفرمود، پیغمبر فرمود که چی؟ ما زود میگذریم. انبیا هم بودن، فرمود ما زود میگذریم، چون اونا هم انسان بودن دیگه. بگذریم از این بس. خب پس بحث اضطرار رو تمام کردیم، حالا امروز میخوام چی بحث کنم؟ اینا بد نبود، اینا هم انشالله مفید برای خودم باشه. شما که نمیگی ما خودتو قبول نداریم، حرفاتو قبول کنیم، اون بحث اینه. من برای خودم اقلا یه ذره برای خودم باشد که یه ذره خجالت بکشم، یه وقتی خیلی گناه نکنم، چون این خیلی خوبه. آدم یکی از عواملی که خدا در بشر قرار داده این حس علاقه به مردمه، اینو خدا قرار داد که مردم آدمو دوست بدارن. اما حالا شما میگی ما خودتو قبول نداریم، حالا باز کم میشه، گناهم کم که میشه که، برای اینکه میگم یه روز من این حرفو زدم، فردا اینا نیان پیش خدا گواهی بدن بگو فلانی چه اشتباهی، چه دروغی کلا میخواد سر ما بگذاره. نه اعوذ بالله، نه خیلی کلا، چون شما نه خیلی فایده اونجوری برای من نداری، فایده بحثی دارید، به من چیز یاد میدید. گفتم آقا سید محترم نبود، گفتم چند روزه نبودی، برای اینکه استعدادهای من شکوفا میشه. من خیلی از حرفا رو که بلدم در محضر شماها بلد شدم، خودم تنها بشینم فکر کنم اینجور نمیتونم چیزی بلد بشم. حالا شیخ قدس سره برای بطلان معامله اکراه به وجوهی استدلال فرمودن. می‌فرماد که یکی از اونها قبل الاجماع، یعنی اجماع از اون سرچشمه گرفته دیگه، معنای قبل الاجماع ظاهرا اینه، قبل الاجماع یعنی اجماع از اون سرچشمه گرفته. اینجوریه دو تا اصطلاح شیخ داره تو مکاسب، من یادم تو امتحانات سابق میگفتن، یکی قبل الاجماع یکی بعد الاجماع، ظاهرا یکیش معناش اینه اجماع از اون سرچشمه گرفته، یکیش به عکس. حالا این میگه و یدل علی قبل الاجماع، حالا یا معناش اینه اجماع از اون سرچشمه گرفته، قوله تعالی الا ان تكون تجاره عن تراض، این یک. قوله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. قوله صلى الله عليه واله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع او وزع عن امتي تسعه اشياء او سته، دو جور روایت آمده و منها ما اكره عليه. شیخ میفرماد و ظاهره و ان كان رفع المؤاخذه، ظاهر این حدیث رفع مؤاخذه است، الا ان استشهاد الامام عليه السلام به في رفع بعض احكام وضعيه يشهد لعموم المؤاخذه في مؤاخذه، چه مؤاخذه دنیوی چه مؤاخذه اخروی، لعموم المؤاخذه في لمطلق الالزام بشيء، همه جور آثار رو چیکار میکنه؟ برمی داره. اما ظاهرش مؤاخذه اخرویه، اما به قرینه دلیل داره، قرینه داره که مطلقه. به شهادت ففی سعیت بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک. بیان کنم یا خودتون میگید؟ ما تو رسال خوندیم. بعد یه چیزی سابقه داره که اهل سنت قبول دارن، میگفته اگه اینجور باشه زنم طلاق داده، اگه اینجور باشه اموالم صدقه، اگه اینجور باشد عبدم آزاد. اینو میگفتن حلف به طلاق و عتاق، نه حلف یعنی قسم میخورم ها، میگفته اگر فرزن فلان قضیه انجام گرفته باشد یا من دروغ بگم زنم مطلقه، اموالم صدقه. این را با گمرکچی ها که روبرو میشدن اینجوری میگفتن، مراد از حلف به طلاق شبیه یک نذر معلقه، اگه اینجور باشد زن من طلاق داده شده، اموال من صدقه، نمیدونم غلام من، اینو میگفتن حلف به طلاق. عام اینو قبول داشتن، امامیه قبول نداره، میگه نه لزوم وفا نمیاره. فقال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه لزوم وفایی ندارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخطاو، اینا را فرمود که وزع. خب اینجا بحث اثر وضعیش بوده دیگه، یعنی سائل میخواسته ببینه زنش صدقه، زنش مطلقه شده یا نه، اموالش صدقه است یا نه، عبدش آزاد شده یا نه. حضرت فرمود نه، برداشته میشه. میفرماد و الحلف و به طلاق و العتاق و لم یکن سیئن عندنا من دون الاکراه، ای زن هیچ اکراهی هم نبوده، الا ان مجرد استشهاد الامام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف به به وضع ما اکره علی یدل بر این که مراد به نبوی خصوص مؤاخذه و عقوب اخروی نیست. اینم یک وجه. یکی هم اخبار وارده در طلاق، اینا وجوهیه که شیخ بهش استدلال فرموده. در این وجوه محل مناقشات و بحث هایی است. من یکیش امروز عرض کنم. شیخ میفرماد هم بر بطلان این معامله آیه شریفه دلالت میکند، هم حدیث کی رفع، درسته؟ میفرماد آیه شریفه میگه لا ان تکون تجارتن ان تراض، خب این ان اکراهنه. حدیث رفع میگه رفع مستکره علی، باز شماره امتیاز کم میشه، امتیاز حالا کم میشه. جمع بین این دو دسته از دلیل درسته یا نه؟ تعارض اینه، هر دو نفی است، تقصیر ندارید یادتون نمیاد، درسته؟ من نباید یادتون بیاد، اگر انشالله من بتونم حرفای امام رو براتون عرض کنم ممکنه حالا بعدها یادتون بیاد. جمع بین این دو تا دلیل درست نیست. اینکه ما هی میگیم امام امام امام، همه چیزش امام بوده، ای بعضیا میگن تو چقدر امام امام میکنی، میگن لابد خودش چیزی بلد نی. گفتم بگن خودش چیزی بلد نی، من بگم امام کافیه، امام باشه همه چیز هست. برای اینکه یادتون رفته چند بارم گفتم در تنبیهات حدیث رفع اونجا شیخ در رسائل دارد ما احکامی که رو عناوین میاد چند دسته است، باز یادتون نیمد، سه دسته. گاهی حکم روی عنوان همین عناوین حدیث رفع میاد، گاهی حکم میاد مثل قتل خطا، میگه قتل خطا قصاص ندارد. رو چی آمده عدم القصاص؟ رو خطا. گاهی احکام رو ذات عناوین میاد، من تکلم فی صلاته فعلیه سجده السهو مثلا، رو ذات عناوین میاد. حالا تکلم نه، یه عبارت دیگری که حکم رو ذات هم. مثل همین اوفو بالعقود، احل الله البیع، احل الله البیع، حلیت رو چی آمده؟ رو بیع، هیچ اکراک توش نی، رو ذات آمده. پس احکام بر عناوین سه نحوه است. گاهی رو با حدیث رفع که حساب کنیم، تقسیم به حساب حدیث رفع، گاهی روی عناوینی میاد این عناوین حدیث رفع، من قتل خطأ فلا قصاصه. گاهی رو عناوینی میاد ضد عناوین حدیث رفع، من قتل متعمدا فعلیه، من افطر متعمدا فعلیه الکفاره. گاهی رو ذات عناوین میاد، احل الله البیع، اوفو بالعقود. حدیث رفع کدوم رو برمی‌داره؟ دیگه حالا خیلی شماره پایین اومد. حدیث رفع تو نمیخواد بگی، برای اینکه تو چند بار شنیدی و درکتم خوبه الحمدلله، نه اینکه اونا درکشون بده ها، تو بیشتر با من سر و کار داری، تو صبح تا غروب یه حرفی ما میزنیم 6 ساعت می کلنجان میری با من، یه چیزی ما میگیم میخوایم کار رو آسون کنیم، ایشون میاد میخواد کارو مشکلش کنه. اینم حالت برا خودش. ببینید در حدیث عناوی احکامی که روی خود عناوین آمده، روی این عناوین حدیث رو اونا رو برمی‌داره یا نه؟ نه، برای اینکه ضد همن برداشت، ببخشید برداشته هست. اگر گفته است من چی مثال زدم، من قتل خطأً فلا قصاص علی، دیگه نمیتونه نفی قصاص حدیث رفع برش داره، رفع ما اخطأوا بر نمیداره. چرا؟ چون برداشته هست، گفت ما رو از مدرسه بیرون رفته ایم، خودش برداشته هست. من قتل خطأ فلا قصاص علی، این خود قصاص رفته است از قبل، دیگه احتیاجی نداره شما یه چوب تو سرش بزنی که حدیث رفع اونو بر نمیدارد، چون برداشتش چیه؟ تحصیل حاصله، حصول حاصله، برداشته شده است. احکامی که روی ضد این عناوین آمده اونم بر نمیدارد، من تعمد فعلیه الکفاره اونم بر نمیدارد. چرا؟ بر اینکه یستلزم تناقض در اقتضا، یعنی عمد هم کفاره بیارد هم کفاره چی؟ ببرد. هم کفاره بیارد چون من افطر متعمدن فعلیه الچی؟ قضا. هم کفاره نیارد، ها نه اونجور کجاش بود است؟ اونجا که خودش از میرد، اینجا زدیت ها من درست او برداشته است، اونم که میشه برداشته، ها کجا ضدیت لازم میاد؟ اولیه ثانویه ندارد، اولیه و ثانویه ما نداریم. ببینید من سه جور حکم رو عناوین داریم، اگر رو ذات عناوین باشه بر میداره، اگر رو عناوینی باشد که تو حدیث رفع آمده بر نمیدارد. چرا؟ چون خودش برداشته است. ها اگر بخواد اونم عمد را هم برداره، درسته، خوب شد یادم آورد، اگر مرحبا بکن، اگر بخواد عمد را هم برداره، یعنی اونجایی هم که عمدیه بخواد حدیث رفع اونم ورش دارد، درسته. این مثلا عمد را ورش دارد، مثل کجایی که عمد را ورش دارد، استرار مثلا پیدا شده، استرار با عمد، هم عمده هم کی؟ هم استرار. حالا اینجا زده نیش، اینجا هم عمده هم استرار، بخواد ورداره یلزم و تناقض، برای اینکه عمدش اوورده استرارش میخواد چی؟ ببرد. اما اگر رو ذات عناوین آمده میبرد، احل الله البیع، میگه بیع مکره را نمیگیره. حالا شیخ میفرماد تجارتن انترا صحیحه، یعنی ان اکراهن چجوره؟ باطله. بازم به حدیث رفیشون تمسک میفرماد، تمسکش تمام. نالا بقیه بحث برای فردا، حالا هم مطالعه کنید اینجا.